بدرفتاری با زندانیان صورت میگیرد. اما از نظر ریاست عمومی محابس و طبق خانه و آنچه که مربوط به اجراءات ریاست عمومی محابس میشود، ما این گزارشی که در طریق سازمان ملل متحد به نشر رسیده، یک گزارش ما رد میکنم و چنین شکنجه و بدرفتاری در زندانهای تحت اثر ریاست عمومی محابس و طبق خانه ها وجود ندارد، به دلیل این که به خاطر شکنجه و بدرفتاری و یا آزار و اذیت زندانیان در محابس و زندانهای افغانستان دلیل و انگیزه وجود ندارد که برای محبوسین شکنجه و یا بدرفتاری صورت بگیرد. بناً از نظر ریاست عمومی محابس و طبق خانه ها این گزارش را ما به بنیاد میخوانیم و رد میکنیم.
پس هدف اینا چی بود که این گزارش نشر کردند؟
اینکه وا چه هدف دارن، هدف از وا برای ما روشن نیست.
شما خواستین که اسناد را که اونا جمع‌آوری کردن با شما شریک بسازن تاله؟
نه خیر، ما اگر وزارت امور داخله ممکن خواسته باشه، ولی ریاست عمومی محابس و طبق خانه هنوز با وا تماسی نداشته. اگرچه تماس ما داریم با اونا، ما با دفتر حقوق بشری اونا ما همیشه با ریاست عمومی محابس هم کار بودن، در محابس ما همیشه وا نظارت میکنن و یافته های خود با ما شریک ساختن، ولی از شکنجه و بدرفتاری هیچگاه در یافته های با ریاست عمومی محابس مطلبی را ارائه نکردند و اکثرا راضی به نظر رسیدند.
تشکر. آقای احمدزی، چرا این گزارش در سالهای قبل ترتیب و به نشر نرسید؟ آیا در 10 سال و بیشتر از 10 سال گذشته هیچ گونه شکنجه در برابر زندانیان در محابس و توقیف خانه های افغانستان وجود نداشت؟
تشکر. ما در نخست سلام و عرض ادب می نمایم به شنوندگان محترم رادیو آزادی. در گذشته هم دفتر یونما گزارشات در رابطه به وضعیت محابس افغانستان به نشر سپرده بود. سال قبل هم همین کار کرده بود. یک مسئله است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر بنیاد ماده 21 قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مکلفیت نظارت از معاملات سلب آزادی را دارد. یعنی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صورت منظم و دوامدار در 34 ولایت افغانستان ما از محابس و توقیف خانه ها و همچنان از نظارت خانه های که تحت اداری وزارت داخله و تحت اداری ریاست امنیت قرار داره ما نظارت میکنیم. در رابطه به این مسئله که در محتوای این گزارش مسئله شکنجه در محابس یادآوری شده، ما میخواهیم این موضوع را روشن بسازم که اصلا به اساس محتوای کنوانسیون منع شکنجه، شکنجه تعریف شده، مشخص شده که شکنجه صرف برای گرفتن اعتراف از کسی که به اتهام جرم گرفتار میشه تعمیل میشه از طرف موظفین تحقیق و موظفین کشف. به اساس از این تعریف اصلا امی ادعا که در محابس افغانستان شکنجه میشه این موارد نداره، به خاطر از اینکه اداره زندان محافظ محبوسین است.
شما تایید نمیکنین که در توقیف خانه ها
در محابس و توقیف خانه ها با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچو یک موارد را نداره که به شما موجود باشه که یک اداره زندان مکلف به تحقیق شده باشه یا با مکلف به گرفتاری شده باشه و در جریان از این ماموریتش مرتکب از عمل شده باشه.
یعنی گزارش رد میکنین شما؟
گزارش از دید از در محابس رد میکنیم. محابس مکلفیت حفاظت محبوسی نداره.
اما هر دوش اونا ذکر کردن، هم توقیف خانه ها و
اداره محبس مکلفیت حمایت داره، حفاظت محبوسی نداره در مطابقت با قانون محبس توقیف خانه. کونا باید شرایط یک فضای انسانی را ایجاد کنه در داخل خود محبس، اما تسهیلاتی که در قانون محبس توقیف خانه جا داده شده او را فراهم کنه برای محبوسین، دسترسی به خدمات سی داشته باشه، دسترسی به غذای مکفی داشته باشه، وسایل معیشتیشون خوب باشه، زمینه تامین ارتباطشان با فامیلا مساعد بسازه، زمینه سپورت برشان مساعد بسازم، کتابخانه برشان بسازه که اونا یک مصروفیت سالم داشته باشه، بخش صنعتیش فعال شوه که زمینه کار برشان مساعد شوه و ده موارد دیگه که در قانون محابس توقیف خانه گنجانیده شده. اینا مکلفیت تحقیق نداره، هیچ اداره زندان مکلف نیست که تحقیق کنه و ندارم، به خاطر از اینکه بر بنیاد ماده 134 قانون اساسی افغانستان در افغانستان صلاحیت تحقیق صرفا به اداره محترم سنولی است. به همین ترتیب گرفتاری با بنیاد از این ماده قانون مکلفیت ارگان کشف وزارت داخله است، یعنی پلیس است. اما مسئله که از دید کمیسیون قابل نگرانی است، هنوزم متاسفانه یافته های کمیسیون ایره میرسانه که در بعضی نظارتخانه های پلیس و در بعضی نظارتخانه های امنیت ملی متاسفانه هنوزم بقای شکنجه وجود دارند. ولی به این طوری که در این گزارش به صورت سیستماتیک کلمه سیستماتیک ذکر شده، کلمه سیستماتیک به این معنی که به صورت منظم بالای تمام کسایی که گرفتار میشه تعمیل میشه، به هیچ قسم نیست. یک تعداد شاکی از عملکرد و در مورد یک بالا یک تعداد تعمیل شده شکنجه، اما این عمومیت به هیچ وجه نداره. ما در وزارتخانه، بعضی وزارتخانه امنیت ملی و در بعضی وزارتخانه پلیس گزارش تایید میکنیم و در مورد محابس مشکلات های دیگه وجود داره در محابس افغانستان. ما
بسیار تشکر آقای احمدزی. گفته میشه که هدف نشر گزارش تلاش برای توقف روند تسلیم دهی زندانیان از نیروهای خارجی به حکومت افغانستان میباشه. شما چی میگین؟ آیا هدفش این بوده یا کدام هدف دیگه در عقب از این؟
ما فکر میکنیم که هدف این نباشه، به خاطر از اینکه صرفا در افغانستان امی چند افراد محدودی که از طرف نیروهای خارجی گرفتار شده یا نیستن. در حدود 25,980 نفر، 920 نفر ما در محلات سلب آزادی افغانستان توقیفی و محبوس داریم. اگر هدف امی من امی عملکردهایی که باعث تعذیب جسمی و روانی افراد میشه در محلات سلب آزادی، باید امی نقصی که اگر احیانا وجود داشته باشد بالای 25,920 نفر دیگه هم پس شود. در این مورد هدف ایست که خود شکنجه بر بنیاد کنوانسیون من شکنجه و اثرات منفی که بالای روان و ذهن انسان به میان میاره، ای باید محدود شود. محدود نیست که باید از بین بره، بخاطر از اینکه دو مسئله از دید حقوق بشری، یکی مسئله غلامی و بردگی و یکی مسئله شکنجه به هیچ وجه توجیه قانون نداره، استثناء نداره که پذیرفته شود. در بس موارد حتی تا سرحد مسئله در قوانین کشورها مسئله اعدام باعث سلب حق زندگی میشه. در حالاتی که مجوز قانون وجود داشته باشه و مراحل محاکمه عادلانه صورت گرفته باشه تضمین میشه، اما برای شکنجه و برای بردگی یا غلامی هیچ گونه توجیه قانونی وجود نداره و هیچ اشخاص حکمی واقعی حق نداره که سبب ازی شود که مرتکب اعمال شود برای گرفتاری اعترافات که سبب تعذیب جسمی یا روانی شخص شود.
تشکر. شما شکنجه در توقیف خانه ها را تایید کردین و در محابس
در نظارت خانه ها را در نظارت خانه ها در بعضی نظارت خانه ها وجود داره ولی به شکل سیستماتیکش نه. در محابس افغانستان کمیسیون به خاطر ازی که من قبلا عرض کردم از مطابق ماده 134 قانون اساسی اداره زندان افسر محبس اصلا صلاحیت تحقیق ندارم. وقتی که صلاحیت تحقیق نداشت و به خاطر شکنجه به خاطر اخذ اعتراف میشه، پس در این مورد تعریف شکنجه با ادعایی که در گزارش شده در تناقض قرار دارم. در اینجا من فکر میکنم از لحاظ مسلکی یک سوی تفاهم رخ داده که میباید دیده تصحیح میکرد. اگر کسایی که در محابس افغانستان اینا با آنها صحبت کردن اونا از شکنجه یاد کردن، من متأکد هستم که از شکنجه در مراحل گرفتاری و تحقیق خود ذکر کردن نهی که توسط کارمانده محبس.
امی یونما به شما کدام اسناد راه کردن چیزی وجود داره که ثابت بسازه که در محابس و توقیف خانه شکنجه وجود داره؟ و پیشتر شما گفتین که هدفشان این است که روند تسلیم دهی زندانیا را به حکومت افغانستان متوقف بسازه، پس هدفشان چی بوده که توی یک گزارش نشر کردن؟
اصلا در خود سازمان حقوق بشر، خود یونما در تشکیل خود یک بخشی از حقوق بشری داره. نهادهای حقوق بشری همیشه گزارشاتی که نشر میکنه، این گزارشات باید بر بنیاد ازی باشه نقایصی که یا عملکردهایی که تاثیرات سوء، تاثیرات منفی بر وضعیت حقوق بشری ایجاد میکنه، باید در این مورد پیشنهادات مشخص گزارشات باید تهیه کنه. ما فکر میکنم که بخش حقوق بشری یونما که در این مورد تحقیق کرده و بالاخره در نتیجه تحقیق خود گزارش نشر کرده، هدفش باید از بین بردن شکنجه از مراجع کشفی و تحقیقی کشور باشه، نه اینکه روان ختم کنه. اگر مسئله روان باشه با این روان خوی مشکل افغانستان حل نمیشه. من قبلا هم گفتم برای که باید سیستم جور شوه و در کنار از اینکه ما نه تنها 3000 نفری که تحت عوام تا قسمت انتقال اداریش به نیروهای افغانی انتقال شده، ما 25,920 نفر دیگه داریم که باید در قسمت دهی موردم باید توجه صورت بگیرم. در نهایتش تمامی مدافعین حقوق بشر چی در بخش یونماس چی در کمیسیون است و یا در نهادهای دیگه کار میکنم، باید هدفش امهای تمام عملکردهایی که تاثیرات منفی بر وضعیت حقوق بشری ایجاد میکنه ای باشه، نه ای که کدام اهداف سیاسی داشته باشه.
بسیار تشکر آقای رضوانی. شما چی میگین؟ آیا در توقیف خانه ها شکنجه در برابر زندانیا وجود داره قسمی که آقای احمدزی گفتن؟
اسمی آقای احمدزی اشاره کردن اصلا در اول که ما هم اشاره کردم دلیل برای شکنجه وجود نداره. دوم این که بر بنیاد قانون اساسی افغانستان مطابق ماده 29 و ماده 30 هر نوع شکنجه و تعذیب ممنوع هسته و کسانی که اعترافات را به اساس شکنجه انجام میدهند هیچ نوع اعتبار قانونی نداره که صراحت ماده 29 و 30 قانون اساسی افغانستان است.
اما آقای احمدزایی گفتند که اونا اسناد دارن و چشم دید دارن که در نظارت خانه ها شکنجه در برابر زندانیان وجود داره
و مسئله سوم است که آنچه که به شکل آفاقی از زبان یک محبوس در گزارش انعکاس می آوید دلیل مقنعی نیست، زیرا هنوز هم مخالفین دولت افغانستان تلاش دارند تا به شکل از اشکال دولت و اداره افغانستان را بدنام بسازند و اونها به شکل از اشکال با کسانی که طرفداری از او در محابس هستند تماس دارند و اونها را وادار می سازند و یا ورا اعمال نفوذ می کنند که شما اگر چنین رسانه های و چنین ارگان های نظارتی که از حقوق بشر و یا از دفتر سازمان ملل به شما مراجعه می کند شما این مطالب را به آنها انعکاس بدهید که گویا در اداره افغانستان در جریان تحقیق و در محابس افغانستان شکنجه وجود دارد و این دلیل به خاطر ازیست که دولت افغانستان و اداره افغانستان را ناتوان نشان بده و بدنام بسازد. یک دلیلی شده میتونه، ولی تا آنجایی که بر ریاست عمومی محابس و توقیفخانه ها ارتباط میگیرد ما بر مبنای قوانین و دستورالعمل هایی که برای ما تنظیم شده و یا داده شده به اساس از او ما اجراءات میکنیم. هدف تطبیق حبس در محابس در فقره دوم ماده اول قانون محابس تصریح گردیده که فقط هدف از تطبیق حبس در محابس اصلاح و بازپروری مجدد مجرمین است.
تشکر. اما نگفتین در مورد شکنجه در توقیف خانه و نظارت خانه ها وجود داره نداره؟ احمدزای صاحب گفتن که
اطور یک چیز نظارت خانه هایی که مربوط وزارت امور داخله که مربوط قماندان های امنیت است و نظارت خانه که مربوط امنیت ملی است و تحت اداره ما نیستند. آنچه که تحت اداره ما نباشد و ما او را عملا مشاهده نکرده باشیم تایید کردن از او برای ما نادر است.
آقای رودبان، چند پیش به تعداد 11-15 زندانی دهان خود در داخل محبس پلچرخی دوختن و اعتراض کردن و یکی از محبوسا خود حلقاویز کرد. این نشان دهنده چی است؟ آیا اونجا شکنجه هست؟ مشکل در چی است که تو یک رویداد رخ میده؟
کسی که خود حلقاویز کرده بود 3 سال حبس داشت، محکوم به سرقت و لتکو بود و حبس از هم رو به خلاصی بود.
پس چرا
این که انگیزه و دلیل حلقاویز کردن از این دلایل زیاده وجود داره؟ ممکن مشکلات فامیلی، مشکلات روانی داشته باشه، ممکن مشکلی دیگری از جوانب دیگر داشته باشه. باید دلیلش را نمیتونه
کسی که مشکل روانی داشته باشه اجازه است که در بند باشه.
مشکل روانی اگر ثابت شود که یک کسی که ثابت شود که من مشکل دارم، مریض است، صاحب العلاج است، به اساس ماده قانون اجراءات جزایی موقت و بعد از طرف سارنوالی و محکمه تا زمانی که صحت یاب میشه و در یک شفاخانه تحت تداوی قرار بگیره، ولی او شاید به اون حدم نبوده باشه، ولی مشکلی خود داشته، خود حلقاویز کرده. این افراد اشخاص در بیرون از محبس هم خود حلقاویز میکنن و دست به خودکشی میکنن، میزنن که دلیل شکنجه شده نمیتونه.
اما داخل محبس وقتی تو یک واقعه رخ میده خوب سوال برانگیز است.
از نظر من هیچ سوال برانگیز نیست، به خاطر از اینکه افراد اشخاص مشکلات روانی خود دارند، مشکلات خانوادگی خود دارند، مشکلات ممکن در بیرون احساس خطر داشته باشه و بعضی مشکلات دیگه که خوب ما نفهمیم که چی مشکل داشته باشه.
و این 15 نفر دیگه که دهان خود بس دوختن علت چی بود؟
15 نفر علاوه از 15 نفر هم 60 نفر دیگه هم همه اکنون دهان خود در محبس مرکزی دوختن و دلیل از این است که یک سلسله مشکلات که از دست اشاره کردن ما شکنجه را رد میکنیم، ولی مشکلات دیگری در محابس وجود دارد و رسید دوسیه های محبوسین در زمان معاینه قانونی به وقت زمان صورت نمیگیره. مثلا یک شخص محبوس است، محکمه ابتدای برای از یک سال حبس تعیین کرده، 2 سال از این تیر میشه و محکمه استناب بالای از این حکم صادر نمیکنه، بیننده اینجا حق از این تلف میشه و یا دست به چنین اعتصابات و به داندوختن و به بعضی مسائل دیگر میزنن که ما تایید میکنیم و ما تلاش میکنیم که همچه محبوسینی که در زمان معاینه قانونی حکم سرشان صادر نمیشه، ما پیوسته به سارنوالی های مربوطه و به محاکم مربوطه تماس میگیریم، مکتوب روان میکنیم که در مورد تعیین سرنوشت جزا به خاطر خاتمه دادن به این مشکلی که در محابس رونما گردیده تصمیم بگیرند و این مشکل حل بسازند.
تشکر. آقای احمدزی، شما تنها شکنجه را مربوط به این میدانین که باید یک محبوس لتوکوب شوه و شکنجه شوه یا ای که شکنجه انواع مختلف داره؟ در داخل محابس افغانستان به انواع مختلف زندانیا تهدید میشن و شکنجه میشن، از شکنجه چی تعریف دارین شما؟
یک مسئله را من با خدمت شما شروع کنم. یکی ما شکنجه است، یکی بدرفتاری. شکنجه را ما قبلا هم گفتم که از طرف موظف تحقیق یا موظف گرفتاری برای گرفتن اعتراف از شخص مظنون و متهم مشخص است، هدف مشخص است که بدرفتاری میکنه، برق میته، بیخوی میسازه، لتوکوب میکنه، تهدید به اعمال نامشروع میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون موظف مجبور بسازه به مو هدفی که اداره باید اعتراف کنه که این کار کرده. و یکی بدرفتاری است. ما شکنجه را رد میکنیم در محبس، اما مشکلات های محبس ما قبلا هم خدمت شما عرض کردم که ما در محبس افغانستان مشکلات های خود داریم. میتونید که محبس افغانستان در مجموع مطابق مستندرد های بین المللی عیار شده و هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.
مثلا چی مشکلات؟
مثلا یکی از مشکلات اساسی که محابس افغانستان بعد از اینکه قانون محابس و تبخیفانها نافذ شد، یکی از مواد از این تصریح شده که دولت افغانستان مکلف است برای در تمام واحدهای اداری افغانستان، یعنی در 34 ولایت، یک محابس ذکور و یک محابس اوناس داشته باشه. و این محابس ذکور و اوناسی که ساخته میشه، اعمار میشه، این مطابق استانداردهای ملی و بین المللی باشه. به این خاطر اونمو اهدافی که در قانون محابس برای اداره زندان توجیه شده که مثل که آقای رضوانی گفت که به خاطر اصلاح مجدد مجرم، به خاطر تامین رعایت حقوق بشر در محبس، این با این استانداردها باید باشه تا می تسهیلات فراهم شده بتونه. ولی متاسفانه ما در اکثریت ولایت خود امیال هم در بیشتری ولایت محبس نداریم. مثال میتم از کابیساب، مثال میتم از بغلان، مثال میتم از میدان وردک، سرپل. این محابس در تعمیرهای رهایشی جا بجاست. یک تعمیر رهایشی برای اعضای فامیلی که 20 نفر هده، ازمش 20 نفر، از 30 نفر خود فامیل اعضای زیاد شده نمیتونم. در یک تعمیری که برای 30 نفر ساخته شده و 300 نفر جا بجا کنم، این خودش یک نوع تعذیب است، یک نوع عذاب است. یک اتاق که 10 نفر گنجایش داشته باشه، ما 60 نفر میندازیم. اونجا دسترسی به خدمات سیستمی باشه، در اونجا امو برای بخش سناتیش باید فعال باشه، سناتیش فعال شده اون جای،
یعنی متر چی مشکلات ما داریم در محابس خود.
و گذشته از ما قوی تر از ما که ما در محابس خود متاسفانه بعضن افراد بیگناه را نگاه میکنیم که خلاف تمام نورها و معیارهای حقوق بشری است. امیال هم در محابس پولچرخی بسطها تن کسایی که به براءتش حکم شده هنوزم تحت نگهداری قرار داره. دمی هفته که گذشت ما یک لیست به دسترس قرار گرفت که ما ایلیس به مقام لوی سانوالی هم روان کردم که با مجرد که از لحاظ قانون اساسی ماده 25 قانون اساسی حکم میکنه که برای اتوزما حالت اصلی شخص تا زمانی که از طرف محاکم سلاسه و یا با محکم فیصله نهایی محکوم نشده باشه یا با فیصله قطعی محکوم نشده باشه او را کس مجرم گفته نمیتونم. اما ما در محبس پلچرخی کسایی را داریم که اونا از طرف محکمه ابتدایی از بیگناهیشون حکم شده برات گرفتن، هنوزم نگهداری میشه که یک عمل کاملا غیر قانونی است که متاسفانه با مجرد که شخص برات گرفت باید همزمان با گرفتنش حکم باید تنفیذ شوه و رها شوه. اما متاسفانه در این مورد ارگانهای عدلی و قضایی ما تاخیر میکنه. یک مسئله تعیین سرنوشت با اساس قوانین نافذه کشور ما، با اساس ماده 124 قانون اساسی افغانستان و با اساس احکام قانون اجرای جزایی موقت، وقتی در افغانستان یک شخص تخلف میکنه از قانون، جرم مرتکب میشه، ارگانهای کشف مکلفیت و صلاحیت داره که اونها را گرفتار کنه، به خاطر از اینکه ارتکاب اعمال جرمی در جامعه نظم جامعه را مختل میکنه. برای حفظ و نگهداشت ثبات در جامعه، ارگانهای کشف مجبور است مبارزه کنه با جرم. ولی برای اینکه این مبارزه چه قسم صورت بگیره، در قوانین پیش بینی شده که باید چی کنن؟ گرفتار کنن. ولی پلیس وظیفه داده که در ظرف 72 ساعت باید نفر را به سنوالی معرفی کنه.
تشکر.
فراوال باید در ظرف 15 روز باید تحقیق خود را تکمیل کنه و به محکمه بده. در ظرف 10 ماه و 72 ساعت باید یک نفر با تمام پروسیجر قضاییش تایید شود. ولی متاسفانه ما امیال در معاملات سلب آزادی کسایی را داریم که تا 5 سال و 6 سال سپاری شده، هنوزم تعیین سرنوشت نیست که بیگناه است یا باگناه.
تشکر. آقای رضوانی شما چی میگین؟ همچو بدرفتاری در زندان پلچرخی وجود داره و اگر عمیق موضوعات را که آقای احمدزی اشاره کردن در زندان پلچرخی جریان داره، پس مکلفیت شما چی است؟ چی میکنین شما در اونجا؟
بله، آنچه که آقای احمدزی اشاره کردن، این مشکلات در محابس افغانستان به شکل کم و بیش وجود داره. تراکم در محابس افغانستان واقعا یک مشکل اساسی است که ما بارها به منابع مختلف، به مراجع مختلفی مسئله را پیشنهاد کردیم، طرح دادیم که تراکم باعث نقض حقوق بشری محبوسین می شود. آنچه را که جناب احمدزی اشاره کردن، در یک تعمیری که گنجایش 30 نفر داشته باشه و 300 نفر در اوجا زندگی کنند، طبعا به شکل از اشکال بر حقوق محبوسین نقض، حقوق محبوسین در اینجا نقض می شود. و از جانب دیگر محبوسینی که براءت الزیمه هستند، مثلا یا اشاره کردند که لیست قبیل ما ارقام داریم که تعداد 57 نفر براءت الزیمه هستند در محبس مرکزی، که ما لیست یزیر را قبلا به سرانوالی مربوطه روان کردیم که از لحاظ قانونی مطابق ماده 25 قانون اساسی براءت الزیمه حالت اصلی است یا باید رها شوند. ولی از جمله 57 نفر 35 نفر یزیر در این روزا شاید رها کنند، ولی تعداد دیگری از اینکه سرانوالی تعقیب قضایی از او قناعت نکرده و او نمیخواهند که رها شوند، نور به دوسیه‌شان به محکمه بالاتر رفته. اگر چی از لحاظ قانون در هر مرحله‌ای که باشد باید حکم محکمه تطبیق شود، براءت الزیمه است، بعد در مرحله ابتدایی اگر براءت حاصل کرده بعد رها شود با ضمانت، دوباره اگر محاکم بعدی یا سرانوالش قبول نداره دوباره فیصله صورت گرفت میتونه که تنفیذ احکام شود. ولی مشکلات وجود دارد و ما تلاش ما همیشه ای بوده که عموم مشکلات و چالش هایی که در محابس نسبت به عدم رعایت حقوق محبوسین صورت میگیره و مراجعی مربوط خبر میتیم و تعقیب میکنیم.
تشکر. پس وقتی که بدرفتاری و همین مشکلات در محابس وجود داره و آقای احمدزی گفتن که در توقیف خانه و نظارت خانه شکنجه وجود داره، شما چرا این گزارش یونما را رد میکنین؟
ما خودم رد میکنم، در محابس وجود نداره به شکنجه.
اونا بدرفتاری ذکر کردن، بدرفتاری و شکنجه.
بدرفتاری هم شاید یک تعریفی داشته باشد که یک کسی پس شو پیش شو هم یک بدرفتاری گفته میشه، ولی انگیزه وجود نداره بدرفتاری و ما کلام و خواهی را ندیدیم که پرسنل ما با محبوسین بدرفتاری کنند. اگر هر محبوسی که نظم محبس اخلال میکنه، اونجا ماده های دیگری در قانون وجود دارد که با او چگونه برخورد شود، ولی بالاتر از این هیچ نوع بدرفتاری با محبوسین صورت نمیگیرد.
تشکر. به تازگی رئیس جمهور کرزی هیئت را تعیین کرده تا همین موضوع را بررسی بکنند. اگر ثابت شود که در زندان در محابس همچو شکنجه ها وجود داشته باشه، اقدام شما چی خود بود؟
واقعا که ما با این توظیف حیاتی که از جانب رئیس جمهور صورت گرفته ای را به فال نیک میگیریم، ولی در این ترکیب حیات هم یک از نظر ما یک مشکلی وجود دارد که باید در ترکیب از حیات از جامعه مدنی هم وجود میداشت که به شکل بی‌طرفانه همه تقاضاوات میکردند. و اگر این حیات بتونه که سازمان گزارش سازمان ملل متحد تطابق بوده در محابس افغانستان و افراد اشخاصی که با همچو اعمال متواصل شده باشند یا پیگیری کنند و ردیابی کنند، ما واقعا خوش میشیم. ما نخواهد ما چیزی بکنیم، ولی دولت خودش تصمیم خواهد گرفت در برابر چمچه افراد مطابق قانون برخورد صورت میگیره، تعقیب میشن و اگر ثابت شود و مجازات کشانده میشن.
تشکر. آقای احمدزی، در تشکیل این هیئت از جامعه مدنی گفته میشه که کس حضور نداره، آیا بررسی از این از طرف شما قابل قبول خواهد بود؟ نتیجه این بررسی
اصلا توجیه شدن یک هیئت این عمل بسیار نیک است، به خاطر از اینکه این مفهوم میرسانه که دولت افغانستان مصمم است در رابطه با نشر هر گزارشی که او سبب اثرات منفی را بر وضعیت حقوق بشر بار بیاره، اینا موضوع را بررسی میکنه. اما خوب می بود که به خاطر از اینکه همین بررسی و رسیدگی بی‌طرفانه می بود، در ترکیب از نهادهای جامعه مدنی از انجمن وکلای مدافع هم یک کسی توجیه می شد که اونا نه در ترکیب دولت نیستن، تحت ترکیب از هیئت حضور می داشت که گزارشی که بعدا این هیئت نشر میکرد یک گزارش کاملا بی‌طرفانه می بود. اول من توجیه وزیر را به فال نیک می گیرم، کاری بسیار خوب است، معقول است، ولی اگر در ترکیبش می بود بسیار خوبتر می شد، به خاطر از اینکه گزارشی که اونا بعدا نشر میکرد او مورد قبول همه قرار می گرفت.
یعنی نتیجه ای را قبول ندارین شما؟
نتیجه خود شد، اما برای مردم یک تشویش ایجاد میشه که سر کسی که ادعاست خود از او بررسی میکنه، سر امنیت ادعاست در ترکیب ازی از امنیت است، از وزارت داخل است، نمیفهم.
بله،
اینا مورد تام از این گزارش باید از نهادهای دیگه که بی‌طرفانه بود زیدخل از این گزارش نمیبود، باید از اونها توضیح میشد، اجرات از اونها شفافتر بی‌طرفانه‌تر و خوبتر میبود.
بسیار تشکر. به عنوان سوال آخر میپرسم ای که آیا نشر همچو گزارش ها برای آینده توقیف خانه های افغانستان سودمند خود بود یا برعکس وضعیت د توقیف خانه ها و محابس کشور بیشتر از چیزی که گفته میشه دگرگون خود ساخت؟ شما چی میگین آقای رودونی؟
از نظر ما همین که یک گزارش و یک منبع یک گزارش نسبت به مشکلات در یک ارگان به نشر میرسونه، اگر وجود داشته باشه یا نداشته باشه، باز هم یک انگیزه برای فعالیت های بیشتر، برای تسریع فعالیت های اداره تاثیر مثبت داره. به خاطر از اینکه ما متوجه میشیم که تلاش بیشتر میکنیم که در محابس بتونیم افراد اشخاص کنترل کنیم که از همچو اعمال اگر وجود نداره در آینده هم وجود نداشته باشه و برخورد سالمتر و خوبتر صورت بگیره با محبوسین و کارمندان محابس تحت کنترل بیشتر قرار بگیرن که از همچو اعمال ناشایسته و خلاف قانون خودداری صورت بگیره. با وصف از اینکه ما ردش میکنیم، باز هم به فعال نگ میگیریم که یک انگیزه برای توجه دولت، برای توجه نهادهای عدلی و قضایی، برای توجه اداره محابس است.
یعنی موضوع که مغرضانه بوده این گزارش شما ای را نمیپذیرین؟
نمیتونیم که بالای از اتهام وارد کنیم که مغرضان است. ممکن وا مصاحبه های گرفته باشن، ولی دلایل دیگری که من قبلا عرض کردم وجود دارد که ممکن از بیرون دیکته شده باشه برای محبوسین که چنین مصاحبه با همچه افراد اشخاصی که شما مصاحبه میکنند را.
بسیار تشکر. و آقای احمدزی شما در این مورد چی میگین؟
تشکر. نقش از این گزارش البته عالی از مفیدیت نیست، به خاطر از اینکه احساس مسئولیت پذیری بیشتر می سازد در نظارت خانه ها، احساس مسئولیت پذیری بیشتر می سازد در محابس محلات سلبی آزادی افغانستان، به خاطر از اینکه نقایصی که فعلا در محابس افغانستان خارج از شکنجه وجود دارد در قسمت محدودیت و امهای از او اداره زندان ملتفت میشه بیشتر کار کنه. به همین ترتیب ریاست امنیت و ریاست وزارت محترم امور داخلی خیلی بیشتر تلاش میکنن آنچه در گزارش نشر شده، به خاطر از اینکه در آینده باز هم چه گزارشات در خلاف اجرات از نشر نشه، اونا کوشش میکنن که عملکردهای خود را در مطابقت احکام قانون عیار بسازه. این گزارش یک دفعه دیگه مراجع عدلی و قضایی کشور ملتفت میسازه تا آنها در قسمت تعیین سرنوشت کسایی که به اتهام جرم گرفتار میشه در مطابقت با احکام قانون در عمومیت معنی قانون اجرات کنه. اداره زندان هم یک تفصیلات را برای محبوسین در مطابقت با احکام قانون ایجاد خواهد کرد. یعنی بیشتر از پیش ملتفت خواهد شد و این تاثیرات مثبت خود دارد.
یعنی موضوعی که گفته بودن مغرضانه هست این گزارش، همچون یک چیز نبوده، بلکه هدف اونا اصلاح در نظام بوده؟
بدون شک اصلا باید همینطور هم باشه، به خاطر از اینکه اگر در یک محل یا اینا ایجاد کرده باشه من فکر میکردم که مغرضانه است، ولی شما خودتان گفتین که در 30 ولایت در چند توقیفخانه و محل سلبی آزادی با 600 بیشتر از 600 چند نفر مصاحبه صورت گرفته در نقاط مختلف افغانستان، در 30 ولایت مختلف افغانستان. من فکر نکنم که یک همانگی بین از محبوسین وجود داشته باشه که همزمان هم صدار کنه. مشکلات وجود دارد، از این باید چشم پوشی نکنیم، ولی مشکلات با اون پیمانی که در این گزارش نشر شده به این پیمانام نیست. ما آرزومند هستم که همین مشکلات های محدودیم که فعلا در مراجع امنیتی وجود داره، چون شکنجه یکی از بدنامترین عملکرت هاییست که تاثیرات بسیار منفی بر وضعیت حقوق بشری ایجاد میکنه. اما شرافت و کرامت که خالق منان به انسان داده سبب تعذیب جسمی روان و روانی انسان میشه، این باید از بین بره و ما هیچ مثال در مراجع عدلی و قضایی کشور خود از این نداشته باشیم. با آرزوی از اینکه عملکرت های کل کارمندان ارگان های محترم عدلی و قضایی ما در مطابقت به احکام قانون صورت بگیرم، تخلفات از بین ببره، نه به اینکه خودشان مرتکب یک تخلف شون.
یک دنیا تشکر از اینکه به میز مداور هفته رادیو آزادی
د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث مو اوریده چې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې پر مسلې څرخېد. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شو. د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایې ورکوونکو د نوم لیکنې لپاره یو نوی پلان جوړ کړی چې له مخې د رایې ورکونې زاړه کارتونه هم د اعتبار وړ دي. پنتاګون په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان له هغو تورونو بری کړ چې پر ده له یوې ملکي ښځې سره د ایمیلونو د تبادلې د غیر مسلکي سلوک په برخه کې لګول شوي وو. نړیوال بانک د